درین بیابان ناشنایی نجای پایی از آج آسمان ها یک شب مرا صدا
رفقای عزیز، ارادتمند شما مجید عسکری هستم و اینجا هم رادیو جوان، برنامه به نام خدا. خیلی ممنونم که در لحظات سحرگاهی همراه شدید با برنامه خودتون و ما قدردان شما هستیم، به این خاطر که وقتی میگیم تعامل داریم با شما، دیگه حالا وقتشه که بخش تعاملی که خود شما کارتون ارسال کردید رو برای شما پخش کنیم و با هم بشنویم. من این نکته رو خدمت شما عرض میکنم، عزیزانی که مایل هستن در این بخش با ما تعامل داشته باشن، یعنی یک داستانی رو خود شما انتخاب میکنید، خود شما اجرا میکنید و برای ما ارسال میکنید. حالا چطور میتونید اعلام آمادگی کنید؟ هیچ کاری نداره، سامانه پیامکی ما 30881، شما نام و نام خانوادگیتون رو برای ما ارسال میکنید و بنویسید که من داستانی رو میخوام برای شما ارسال کنم. دوستان با شما تماس میگیرن و شرایط اجرای شما هم فراهم میشه که خودتون چطور اجرا کنید و داستان رو برای ما ارسال کنید. اما بریم به اتفاق هم داستان امروز رو بشنویم با صدای یکی از شنوندگان عزیز و گرانقدر.
قانون 5 ثانیه، مل رابینز. با شهامت هر روزه زندگی، کار و اعتماد به نفس خود را تغییر دهید. بخش اول، قانون 5 ثانیه. فصل اول، 5 ثانیه برای تغییر زندگیتون. اگه دنبال کسی هستید که زندگیتون رو تغییر بده، به آینه نگاه کنید. شما قراره نکته فوق‌العاده رو یاد بگیرید. شاید غیر ممکن به نظرتون برسه، ولی فقط 5 ثانیه کافیه که زندگی خودتونو تغییر بدید. این روش کاملا علمیه، اونو به شما اثبات میکنم. شما میتونید با تصمیمات 5 ثانیه‌ای زندگیتونو عوض کنید. در واقع این تنها راه برای ایجاد تغییره. موضوع مورد بحث ما داستان واقعی قانون 5 ثانیه است. اینکه این قانون چیه، چطور عمل میکنه و چطور زندگی انسانهای مختلف رو در سراسر جهان تغییر داده. یادگیری این قانون آسون و تأثیرگذاری اون ریشه دار و عمیقه. در واقع کلید تغییر هر چیز همین قانونه. وقتی این قانون رو یاد گرفتید، میتونید بلافاصله ازش استفاده کنید. این قانون به شما کمک میکنه با اعتماد به نفس بیشتر و شهامت هر روزه زندگی کنید، کار کنید، دوست داشته باشید و حرف بزنید. کافیه یک بار ازش استفاده کنید تا بعد هر وقت به اون نیاز داشتید به کمکتون بیاد. من قانون 5 ثانیه رو زمانی به وجود آوردم که همه چیز تو زندگیم رو به فروپاشی بود. منظورم از همه چیز واقعا همه چیزه. ازدواج، شرایط مالی، کار و حتی اعتماد به نفسم همشون به مخاطره افتاده بودن. مشکلاتم اونقدر بزرگ به نظر می رسیدن که هر روز صبح به زور از رخت خواب بیرون می اومدم. در واقع قانون 5 ثانیه همینطوری شروع شد. من این قانون رو ساختم تا با عادت بد قطع مکرر زنگ ساعت مقابله کنم. 7 سال پیش وقتی برای اولین بار از این قانون استفاده کردم، به نظرم مسخره اومد. ولی نمیدونستم یه تکنیک فرازهنی فوق‌العاده ساختم که تقریبا همه چیزو در زندگی، کار و دریافت شخصی من از خودم تغییر میده. چیزهایی که از زمان کشف قانون 5 ثانیه و قدرت تصمیمات 5 ثانیه‌ای به دست آوردم باور نکردنیه. حالا نه تنها صبح زود بیدار میشم، بلکه کل زندگیمو زیر و رو کردم. با استفاده از همین تکنیک من کنترل همه چیزو از اعتماد به نفس تا موجودی حساب بانکی، ازدواج، کار، کارایی و تربیت بچه هامو به دست گرفتم و اونها رو بهبود دادم. حالا از صورت حسابهای عقب مونده به یه حساب 7 رقمی و از دعوای دائمی با همسرم به 20مین سالگرد شاد ازدواجم رسیدم. دو تا کسب و کار کوچیکو به وجود آوردم و فروختم و یکی از پرکارترین سخنرانان در جهان شدم. الان میتونم بگم بیشتر از همیشه احساس کنترل، شادی و آزادی میکنم و به یقین بدون این قانون از پس هیچ کدوم از این کارها بر نمی اومدم. قانون 5 ثانیه همه چیزو عوض کرد، چون یه چیز مهمو به من یاد داد، اینکه چطور تغییر کنم. با استفاده از این قانون من تونستم تمایل به نگرانی و تفکر افراطی رو کنار بذارم، بیشتر عمل کنم، راه نظارت بر خودم رو یاد بگیرم و فعالتر و کارآمدتر بشم. این قانون به من یاد داد چطور دست از شک و تردید بردارم و به خودم، ایده هام و توانایی هام باور داشته باشم. به علاوه این قانون به من یاد داد چطور یه فرد بهتر و شادتر، نه برای دیگران که برای خودم باشم. این قانون میتونه همین کارو برای شما هم انجام بده. به همین دلیل بی نهایت مشتاقم که اونو در اختیار شما هم قرار بدم. در فصلهای بعدی داستان نهفته در این قانونو به شما یاد میدم و توضیح میدم که اصل قانون چیه و چرا مؤثره و چه علم انکار ناپذیری زیر بنای اونه. خودتون میبینید که تصمیمات و عملکردهای 5 ثانیه‌ای با کمک شهامت هر روزه چطور زندگیتونو تغییر میده. در نهایت شما یاد میگیرید از قانون 5 ثانیه در کنار جدیدترین استراتژی‌های روز استفاده کنید که سالم‌تر و شادتر زندگی کنید و در انجام کارهاتون مؤثرتر و کارآمدتر باشید. به علاوه یاد میگیرید چطور نگرانی رو کنار بذارید، استرابتون رو کنترل کنید و در زندگی خودتون معنای تازه‌ای رو پیدا کنید و ترس رو شکست بدید. ولی این پایان کار نیست. شما مدارک و شواهد زیادی از تأثیر این قانون رو میبینید. این کتاب پر از پست‌های ارسال شده در شبکه‌های اجتماعی و ماجرای دست اول افرادیه که در سراسر جهان از این قانون استفاده میکنن و نتایج خارق‌العاده‌ای رو به دست آوردن. این قانون به شما هم کمک میکنه که به موقع از خواب بیدار بشید، اما کار اصلی اون چیز شگفت‌انگیزتریه. این قانون نابغه، رهبر، ستاره، قهرمان، هنرمند و عامل درونی تغییر رو در شما بیدار میکنه.
با افتخار میهمان لحظات ناب و شیرین شما میشیم، لحظاتی که لحظه های خدایی است، لحظه هایی که میتونه عشق و عاشقی باشه با خدایی که خیلی دوستمون داره و رفیق اعلی خود خداست. و دم شما رفقای عزیزم گرم که دعا میکنی در حق هم دیگه. اما آسد وحید میرحمزه عزیز با شما هستیم تا اینجا رسیدیم که با اون کاری که آدم و حوا کردن و با وسوسه های شیطانی از اون میوه خوردند و هبوط پیدا کردن روی زمین و خدا آدم و حوا رو از هم جدا کرد.
بله. وقتی خدا تصمیم گرفت که آدم و حوا رو دیگه به سمت دنیا بفرسته، در شهر مکه اینها رو فرود فرستاد. که آدم، حالا یکی از اعمال حج میگن سعی بین صفا و مروه هستش. بله. شاید تا الان نمیدونستیم این نکته جالبی تو اینجا وجود داره که میگن آدم رو خدا به سمت کوه صفا فرستاد. به خاطر همینه ما توی تو زیارتنامه ها هم که میخونیم میگیم آدم صفی الله برگزیده خداست. تو زیارت ناحیه مقدسه از امام زمان ارواحنا له الفدا این عبارت رو میخونیم، السلام علی آدم صفت الله، یعنی سلام بر آدمی که برگزیده خدا بود. به خاطر همین اون کوه مسما شد به کوه صفا. حضرت حوا هم خدا به سمت کوه مروه پایین میاره که حالا در زبان عربی مرعه به زن گفته میشه و اون کوه هم مسما شد به مروه. این دوتا رو از همدیگه جدا کرد خدا. آدم شروع کرد گریه کردن در فراق حوا و در اون فراق اون بهشتی که خدا واسشون قرار داده بود. حالا تو روایت مختلفه، ولی حالا اون چیزی که به نظر میرسه حضرت آدم قریب به 40 سال گریه کرد از فراق حوا و فراق بهشتی که خدا توی اون قرارش داده بود، تا اینکه جبرئیل اومد پایین به حضرت آدم گفت حضرت آدم میخوام یه چیزی بهت یاد بدم که اگر این رو بگی ردخور نداره، خدا میبخشتت. گفت من 40 سال گریه کردم خدا نگام نکرده، الان چیکار بکنم که خدا من رو ببخشه؟ گفت یه کد بهت میخوام بدم، اگر اینو استفاده کنی ردخور نداره، خدا حرفت رو میپذیره. گفت چیکار بکنم؟ گفت این عبارت رو به خدا بگو و از خدا طلب آمرزش و مغفرت بکن. گفت عبارت چیه؟ گفت این عبارت رو به کار ببر که به خدا بگو الهی یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسن. اینها رو خدا رو به اسمای جلاله خودش قسم بده که اگر اینها رو بگی ردخور نداره، خدا قطعا تو رو میبخشده. گفت باشه. تا این رو میگه به نام امام حسین علیه السلام که میرسه یا قدیم الاحسان به حق الحسن، یه دفعه دلش میشکنه حضرت آدم و ناخودآگاه اشک از چشمانش جاری میشه. سوال میکنه از جبرئیل که جبرئیل چه اتفاقی افتاد؟ من اسم 4 تا دیگر رو بردم ولی به اسم آخری که رسیدم یه دفعه به هم ریختم. دلیلش چیه؟ داستان رو براش تعریف میکنه و ماجرای کربلا رو واسه حضرت آدم میگه. و گریه بر امام حسین باعث شد که حضرت آدم بعد از 40 سال بخشیده بشه. یعنی ما یه نتیجه خیلی خوبی که از داستان حضرت آدم میتونیم بگیریم اینه که اگر یه موقع خطایی کردیم، یه موقع اشتباهی کردیم، میتونیم با گریه بر سید الشهدا علیه السلام اون گناهامون رو پاک بکنیم، چون روایت داریم که گریه بر سید الشهدا علیه السلام یهد تو ذنوب العظام، میتونه گناهای خیلی زیادی رو از ما پاک بکنه و ما رو مثل بچه‌ای که تازه از مادرش متولد شده در درگاه خداوند قرار بده.
ممنونم از شما اسد وحید میرحمزی عزیز. بازم بخش بعدی حتما با شما خواهیم بود و رفقای عزیزی که همراه شدید با این ویژه برنامه. دمتون گرم و التماس دعا. وقتی گریبان آدم با دست خلقت میدرید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل میآفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش دم تو را با اشکهایم می کشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه در این لحظات سحرگاهی همراه باشید با به نام خدای رادیو جوان. قربانی برده بودن به درگاه خدا. از یکیشون قبول شد، از اون یکی قبول نشد. تقصیر هابیل نبود اگه قربانی قابیل قبول نشده بود. قابیل ولی نخواست قبول کنه که عیب از خودشه. نپذیرفت که هر مشکلی هست زیر سر خودشه. فروفکنی کرد، انگشت اتهامو سمت هابیل گرفت. گفت همش تقصیر توه، هر چی میکشم از تو میکشم. ما تا حالا از این کارو نکردیم؟ تا حالا برای شکستامون، برای ناکامیا و اشتباهاتمون دنبال مقصر و شریک جرم نگشتیم؟ پذیرش خطا و قبول اشتباه سخته. بله سخته. تا حالا نشده فرار به جلو و فرافکنی و به تحمل این سختی ترجیح بدیم؟
قصه پسرهای آدم پیرنگ همه قصه های بنی آدمه. همه تقابل های خیر و شر اقتباسی از همین قصه هستند. بانی این تقابل حسادته. آدم ها شاید از خودشون بدشون بیاد، شاید هم شیفته خودشون باشن، اما هیچ وقت به خودشون حسادت نمی ورزن. تیر حسادت همیشه به سمت دیگری نشانه میره. قابیل به هابیل حسادت داشت چون او رو از خودش نمیدید. خوشبختی او رو خوشبختی خودش نمیپنداشت. قابیل برادری رو از یاد برد و با هابیل بیگانه شد. بیگانه شدن آغاز همه ی جنایت هاست.
رفقای عزیز، لحظات سحرگاهی فرصت بسیار خوبیه برای اینکه همراه بشیم با آدمهایی که اهل دل بودن، اهل خدا بودن، مثل خود شما که الان اومدی تو این لحظات سحرگاهی و قراره که با خدا راز و نیاز کنیم، قراره که نماز صبحی بخونیم، قراره که در حق همدیگه دعا کنیم و این فرصت رو از دست ندیم. برای اینکه بعضی آدمهایی که از بین ما رفتن و دیگه نیستن بین ما، اما کارهاشون، اعمالشون، حرفاشون هنوز به یادگار مونده. خدا رحمت کنه حاج آقا مشتهدی تهرانی رو که خیلی هم شیرین و شیوا و زیبا سخن میگفتن و حرفاشون هم به دل میشست. خیلی از جوون ها هم پای منبر ایشون بودن و از حرفاشون استفاده میکردن و بهره میبردن. گفتم تو این لحظات سحرگاهی برنامه به نام خدا رادیو جوان بشنویم یه بخشی از صحبت‌های حاج آقا مشتهدی تهرانی رحمت الله علیه رو.
امراض روحی زیاد حسد یکی از امراض روحیه که منشأ خیلی از گناهانه. مثلا غیبت که خیلی ها میکنن ریشش حسده، غیبت باجناقشو میکنه، میگه خیلی شالاتانه، خیلی کلاهبرداری کرد، ثروتو جمع کرد، حسد داره دیگه، پشتر باجناقش میشینی پیش عیالش غیبت میکن. ما در اون کتاب غیبت نوشتیم که هر کسی با خودش معالجه کنه، غیبت نکنه، ریشه رو بزنه، ریشه حسد بزنه. خدا به او داده، به من نداده. یه حدیثی فریشه و تلویزیون اقوال من پخش شد پیروزا که بار سر در بهش سه کلمه نوشته انشاءالله دست بشه نشین، بعضی هول میشن زود میرن تو بهش. اون دم در وایس این حدیث که من حالا میگم اونجا نگاه کن، ستاره بگم اونا که نشنیدن، یکیش سبقت رحمتی غضب، این اولیش. خدا میفرماید رحمت من بر غضب من سبقت داره، خدا هم رحمت داره هم غضب داره دیگه، رحمت به خوبا غضب به بدا، اما خدا رحمتش سبقت داره بر غضبش. یه عربی آمد پیش رسول خدا و عرض کرد که یا رسول الله حساب بنده ها در قیامت با کیه؟ حضرت فرمود با خود خدا. گفت خیالم راحت شد. تا گفت خیالم راحت شد که رد، حضرت به اصحاب فرمودن این حقیقت مطلب رو فهمیده بود، صداش کردن درش پرسیدن چطور خیالت راحت شد؟ رسول خدا به تو گفت حساب بنده ها با خود خداست. چرا خیال راحت شد؟ گفت برای اینکه یه عبارت عربی گفت خیلی عالیه، کتابه الکریم اذا قدره عفا. آدم کریم اگه قدرت پیدا بکنه بر انتقام عفو میکنه. مثل بنده خدایی که دو سال پیش قاتل پسرش رو عفو کرد، یادتونه؟ پسرش رو کسی کشته بود، خب قاعده باید قاتل بکشن یا دیه. پدر مادر این بچه قاتل ازدشست کردن، التماس کردن، پدرم بخشید چون کریم بود. جایی که یک بنده خدا از قاتل پسرش میگذره، برای چی؟ برای اینکه کریم خدا. این حدیث حفظ کنیم، الکریم اذا قدره عفا. پس جمله اول چی بود؟ بالا سر در بهش نوشه سبقت غضبی سبقت رحمتی غضبی، یعنی رحمت من بر غضب من سبقت داره. دوم چی؟ دوم این که اگه کسی صدقه بده به مستحق 10 تا ثواب میدن، اما قرض بده 18 تا، به فامیلش بده 30 تا. اینم بالا سر در بهش نوشته از صدقه 10 حسنات، قرض بدی 8 ثمانیه، و اگر به رحم خواهر بردر مستحق داری بهش کمک کنی 30 تا 30. این بار سر در بهش نوشتی.
هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو باد، وقتی که میخندم با برد، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. که میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیب،
هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب، هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست دارم خدا.
این دومین برنامه به نام خدا هست از رادیو جوان که ویژه لحظات قبل از اذان صبح و بعد از اذان صبح ما در خدمت شما هستیم و خدا رو شکر که خدا این توفیق رو داده که میتونیم با شما هم نفس باشیم و این لحظات رو با شما به اشتراک بذاریم، شما مردم عزیز ایران، رفقای جوان. و هر روز هم به یکی از روایت‌ها و داستان‌های قرآنی میپردازیم. امروز هم پرداختیم به روایت و داستان قرآنی آدم و حوا.
بعد حضرت حوا خب از حضرت آدم باردار میشن، اولین وضع حملشون دو تا دوقلو به دنیا میارن که یک پسر و یک دختر به نامهای قابیل و اقلیما، قابیل نام پسر و اقلیما نام دختر هستش. یه مدت زمانی میگذره و دوباره حضرت حوا وضع حمل میکنند و باز هم دو تا دوقلو به دنیا میارن که باز هم یکی پسر و یکی دختر به نام حابیل و لویزا هستش، یا لیوزا هم گفته میشه. خدا وحی میکنه که به حضرت آدم که این چهار تا فرزندی که تو به دنیا آوردی باید برن امرار معاش بکنن، زندگیشون رو از طریق امرار معاش بگذرونن، کار باید بکنن، همینطوری نیستش توی زندگی دنیا. خب از اینها حابیل میره دامداری رو انتخاب میکنه، قابیل هم میره مشغول کشاورزی و کارهای مزرعه میشه. تا وقتی که به سن بلوغ که میرسن وحی میرسه خدا به حضرت آدم که باید اینها سر و سامون بگیرن و باید ازدواج بکنن، چون نسل آدم باید ادامه پیدا بکنه.
بله.
شاید هم این شبهه بشه برای بعضی از عزیزان که چطوری این خواهر برادر رو با هم دیگه ازدواج کردن. خب تو دین اسلام اومده که حرمته با محارم ازدواج کردن، ولی خب از زمانی که دین اسلام اومد این حرمته برقرار شد، ولی در زمان پیغمبرهای گذشته این حرمته وجود نداشته و این امر میتونست اتفاق بیفته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
خب قابیل با لیوزا ازدواج میکنه و اقلیما هم با حابیل ازدواج میکنه، یعنی حابیل با همقلوی قابیل ازدواج میکنه. تا این امر اتفاق میفته حضرت آدم این دستور رو به دوتا فرزندش نقل میکنه. طبق معمول که قابیل از ابتدای امر حسود بوده شروع به حسادت میکنه، میگه این حرف رو من قبول نمیکنم، یعنی در مقام اعتراض به پیغمبر خدا برمیاد که میگه این حرف خدا نیست، حرف خودته، یعنی تو داری این امر رو محقق میکنی چون حابیل رو بیشتر از من دوست داری، چرا این کار رو داری میکنی؟ در حالی که همقلوی من که اقلیما هستش خیلی خوشگل تره، چرا میخوای همسرت خوب رو برای اون انتخاب بکنی و یه زنی که حالا نسبتا قیافه خوبی نداره برای من انتخاب بکنی؟ که خدا وحی میفرسته که بهش بگو که از این تکبرش، از این حسادتش دست برداره، امر خداست، این امر باید محقق بشه.
بله.
بالاخره کشمکش اتفاق میفته، میگه من حرفتون رو نمیپذیرم. حضرت آدم پیشنهادی بهش میده، حابیل و قابیل میگه بلند شید بیاید، میخوایم یه پیشنهادی بهتون بدم. چه پیشنهادی؟ گفت قربونی بکنید، هر کدومتون که قربونیتون نزد خداوند پذیرفته شد قطعا اون حرف راستو داره میزنه. اگر قابیل تو گفتی باشه، حرف تو درست، و اگر قربونی حابیل پذیرفته شد حرف حابیل قطعا درسته. حالا توی پرانتز بگم قربانی مثلا الان تص...